أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وأينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، تحت خشودی قلب مقدس امام زمان و هدایت قلب و فکر و زبانمون صلواتی رو هدیه میکنه. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرج. سلام، عصرتون بخیر باشه. طاعت و عزاداری ها قبول باشه. خوشحالم که در خدمت شما بزرگواران هستم. این جلسه، جلسه سوم ما در رابطه با گفتگوی پیرامون کتاب همرزمان حسین هست، کتاب ارزشمندی که قرار یک نگاه جدیدی در رابطه با ائمه علیهم السلام به ما عطا کنه. توی جلسات قبل توضیح دادم، گفتم شاید برای بعضی ها سوال بشه که چه ارتباطی وجود داره بین کار تربیت و مطالعه چنین کتاب. اگر شما پیج تربیتی یا کانال تربیتی دارید، توقع ما مخاطبین از شما اینه که توی حوزه تربیت از شما حرف بشنوید. چرا کتاب مثل کتاب همرزمان حسین رو ارائه میدید؟ توضیح دادم اگر ما نگاه درستی به تربیت دینی داشته باشیم، متوجه میشیم که تربیت دینی خصوصا در دوره بعد از بلوغ صرفاً این نیستش که ما آدمها رو وادار کنیم به رفتارهای مذهبی. ما به اندازه‌ای در تربیت دینی موفقیم که به آدمها کمک کنیم نگاه درست و جامع و عمیقی به دین پیدا کنن. اونجایی که کسی نگاه درستی به دین نداره یا نگاهش به دین نگاه سطحیه، هرچند رفتارهای مذهبی از خودش بروز میده، نماز میخونه، هیئت میره، حجاب داره، نمیتونیم بگیم تربیت دینی درست محقق شده، چون ارزش رفتارهای دینی به میزان شناختیه که پشت اون رفتار هست، به میزان عمقیه که اون شناخت داره. به خاطر همین اگر کسی خواست تربیت دینی رو آموزش بده، نباید کار خودش رو منحصر بکنه به اینکه یک سری تکنیک به مخاطب خودش یاد بده. یکی از مهمترین پایه‌هایی که باید کمک بکنه اتفاق بیفته اینه که این مخاطب نگاهش به دین تصحیح بشه، نگاهش به دین عمیق بشه، جامع بشه. به اندازه‌ای که پدر مادرهای ما، به اندازه‌ای که معلمین و مربیان ما دین رو درست فهمیده باشن، عمیق فهمیده باشن، به همون اندازه توی تربیت میتونن موفق باشن. نمیخوام بگم فقط همین کافیه، ولی قطعا اگر هزار تا تکنیک تربیتی هم بلد باشیم ولی دین رو درست نفهمیده باشیم، خروجی کار ما تربیت دینی نخواهد بود. خروجی کار ما تربیت دینی نخواهد بود. بخاطر ما تو کارگاه‌های تربیت بنیادی هم یکی از بحث‌هایی که کنار بحث اصلی خودمون داریم، بحثی که به درد خود والدین بوره، مثل کارگاه نظام فکری که دوستان که کارگاه سطح یک شرکت کردن احتمالاً بحث‌های نظام فکری رو گوش دادن، یا همین ماه رمضان گذشته یک جلساتی رو با هم داشتیم، حدود 13-14 جلسه فکر می‌کنم شد، یک جهانبینی جدید بر اساس کتاب طرح کلی اندیشه اسلامی داشتیم اگه خاطرتون باشه، که یک دور اعتقادات بود، از توحید شروع کرد تا نبوت و ولایت. و امروز هم اگر داریم بحث امامت رو مطرح میکنیم، ادامه همون خطیه که با هم دیگه شروع کرد. این نکته رو میخواستم مقدمتا خدمتون عرض بکنم. نکته دومم اینه که ما داریم تلاشمون رو میکنیم دوستان، ولی این که چقدر کار ما اثر داشته باشه، نتیجه داشته باشه، خیلی وابسته به اینه که خداوند متعال چقدر به جمعمون نگاه ویژه‌ای بکنه، و اینم خیلی وابسته به اینه که ما چقدر اخلاص داشته باشیم و چقدر از خدا بخوایم. یه خواهشی از شما دارم، الان تعدادمونم زیاد نیست، شاید جمعاً مجموع این استایگرام و اسکایروم حدود 200 نفریم، ولی خب 200 نفر در بین ماها حتما آدم‌های اهل ایمان و خالصی وجود دارن. خواهش من اینه که تو همین یعنی ساعت‌های نزدیکی به مغرب ششم محرم از خدا بخوایم به برکت این ماه و به آبروی شهید این ماه به این جلساتمون، به حرفایی که میزنیم و میشنویم، به این زمان گذاشتن هامون خودش برکت بده، نگاه ویژه بکنه، منشأ یک تحول جدی درون خودمون، نسلمون، اطرافیانمون و آیندهمون باشه. دور نبینیم این رو که همین جمع کوچیک اگر کنار هم با یک اخلاصی جمع بشن، حرفهایی رو بزنن، تأملهایی رو بکنن، همین جمع زمینه ساز ظهور بشن. اتفاقهای بزرگ از لحظه های کوچیک شروع میشه، سیلهای عظیم از قطره های کوچک راه میفته. خدا حفظ کنه. استادمون رو میگفتن که شما ببینید حضرت لقمان توی تاریخ در موردش گزارش زیادی وجود نداره، اینکه تو چه سالی زندگی میکرده، اصلا پیامبر بوده یا نبوده خیلی مشخص نیست. یه حرفهایی داره حضرت لقمان با فرزند خودش، شاید گوشه خونه‌شون این حرفا رو زده، کسی هم نبوده ثبت کنه، ضبط کنه، فیلم بگیره، هیچی. ولی خدا شاکره، نمیگذاره زحمت بندش هدر بره. وقتی حرفی از سر اخلاص زده میشه، گفته میشه، همون حرف رو خداوند متعال میاره توی قرآن، توی این بلندگوی بلند به گوش نسل‌های آینده تا قیامت میرسونه. الان شما توی قرآن سوره‌ای دارید به نام لقمان، میرید توی این سوره میبینید حرفایی که حضرت لقمان به فرزندش زده توی این سوره منعکس شده. یکی از صفات خدا شاکره. شاکر یعنی چی؟ یعنی اگر من و تو بذری رو کاشتیم، رفتاری رو از سر اخلاص انجام دادیم، خدا نمیذاره این رفتار گم بشه، نمیذاره این کار بی اثر بمونه، خودش آبیاریش میکنه، خودش اینو تبدیل میکنه به یک شجره طیبه‌ای که کلی ثمرات داره. چرا این حرفا رو میزنم؟ این حرفا رو برای این میزنم که نگاهمون به این جلسه صرفا یه کلاس درسی که یه وقتی رو دوره هم میذارونیم نباشه، با یه توجه دیگه‌ای بیایم. مطمئن باشید اگه توی با یه توجه دیگه‌ای کنار هم دیگه جمع بشیم، چه من که گویندم و خدمتکار شما و چه شماهایی که سرورید و تشریف میارید و وقت میذارید، اگر با یک نگاه دیگه اومدیم، یه دفعه میبینید همین جلسه ها یه جرقه ای میشه، اصلا زندگی ما عوض میشه، بچه هامون عوض میشن، رابطه همون با همسرمون تغییر میکنه. من تو همین دو سه ساله که وارد فضای مدرسه شدم و خدمت خیلی از خواهرها و برادرها بودم، زیاد پیام دریافت کردم از عزیزانی که گفتن تحولی در زندگیشون ایجاد شده. اون تحول به من ربطی نداشته، ولی بالاخره خداوند متعال اگه بخواد بندش رو هدایت کنه، با کلاغم بلد هدایت کنه. داستان حابیل و قابیل رو شما شنیدید دیگه، وقتی کشته شد حابیل، قابیل نمیدونست چی کار کنه، خدا یه کلاغ فرستاد، گفت برو اون جنازه رو دفن کن تا قابیل یاد بگیره باید چی کار کنه. خدا دستش بسته نیست، با حیوان هم میتونه ما رو هدایت بکنه، چه برسه به این جلسه ارزشمندی که خب یک اندیشه ارزشمندی، یک کتاب ارزشمندی داره توش مطرح میشه، میتونه زمینه یک تحول در ما باشه. ما خدا بخوایم. یه نکته دیگر رو هم بهتون بگم دوستان، اول به خودم و بعد شما، این تو روایات ما زیاد منعکس شده، یک دعایی داریم ایشالله مشرف شید حرم امام رضا، اسمش هست دعای عالیت المزامین. حرم هر کدوم از اهل بیت مشرف شدید، بعد از زیارت این دعا رو بخونید، اسمش از دعای عالیت المزامین. این دعا کلی حرفای خوب به ما یاد میده که بعد از زیارت از خدا بخوایم. ما که نمیدونیم بعد از زیارت چی باید از خدا بخوایم، چی ارزشمنده تو این دکون از خدا بخوایم. دعای عالیت المظالم میگه بیا من بهت بگم برو چی بگیر از خدا، چیزایی که ارزشش رو داشته باش از امام رضا و از خدا بخواد. بعد آخر این دعا یه جمله ای داره، میگه همه اینهایی که ازت خواستم به من بده، وجعله لی ولا تجعله علی، همه اینها رو به نفع من قرار بده نه علیه من. میدونی یعنی چی؟ یعنی که هر نعمتی که سر راه ما قرار میگیره میتونه این نعمت به نفع ما تموم بشه، میتونه این نعمت به ضرر ما، میتونه این نعمت سکوی برای صعود ما باشه، میتونه دره‌ای برای سقوط ما باشه. همه نعمت ها الان شما شبا میرید هیئت گریه میکنید برای ما محسن، درسته؟ الان تو این جلسه حضور پیدا کردید، مطالعه میکنید، اقداماتی میکنید، اینا همه نعمت های خداست در اختیار ما. سلامتی، چه میدونم، همسر، فرزند، امنیت، هر نعمتی که داریم، این نعمت میتونه به نفع ما تمام بشه و میتونه به ضرر ما تمام بشه. شاید خودتونم تجربهش رو داشتید توی زندگیتون که یه اتفاقای اولش فکر میکردید خیلی اتفاقای سهمگین و هولناکیه، بعد چند ماه و چند سال خدا رو شکر کردید به خاطر اون اتفاق، گفتید چقدر خوب شد اون اتفاق افتاد، به نفعم تموم شد. اگه اون اتفاق نمی افتاد امروز اینجا نبودم، امروز این حال خوب رو نداشتم. همون اتفاقی که به ظاهر بد بود پایانش خوب بود. از اون طرف هم هست ماجراها و اتفاقهایی که توی لحظه آدم فکر میکنه خیلی خوبه، ولی بعدن میبینه به ضررش تموم میشه. یک معامله خوبی میکنه، یه پولی گیرش میاد، با یه نفری آشنا میشه، یه اتفاقی میفته، اولش خوشیه، اولش خیلی خوبه، ظاهرش نعمته، ولی بعد میبینیم همین شد بهانه‌ای برای سقوط، بهانه‌ای برای گرفتاری‌های متعدد. به خاطر این به ما یاد دادن تو هر شرایطی که هستید، اگر شرایطتون پر از رنجه و اگر شرایطتون پر از نعمت و نشاطه، تو هر دو شرایط پناه ببرید به خدا، توکل کنید، چون خدا خداییه که میتونه تو هر شرایطی اتفاقهایی رو از دلش در بیاره که ما باورمون هم نمیشه. میتونه کربلا باشه، به ظاهر همه کشته میشن، شهید میشن، اسیر میشن، ولی نتیجهش هدایت بشریت تا قیامت باشه. ظاهر اتفاق بده ولی پایانش خیلی قشنگه، و گاهی برعکس، ظاهر اتفاق خیلی عالیه ولی پایانش خیلی داغونه. تو قرآن داره وقتی قارون میومد بیرون، بعضی از افراد که نگاه میکردن حسرت قارون رو میخوردن، گفتن چه حشمتی، چه شوکتی، چه حالی، چه حسی. بعد وقتی اون ماجرا پیش اومد که یک دفعه قارون با همه ثروتهاش در زمین فرو رفت، همین آدم ها گفتن خدا رو شکر ما جای قارون نیستیم. همون چیزی که به ظاهر نعمت بود، به ظاهر خیلی حسرت خوردن داشت، همون شد سبب سقوطش. گرفتید چی میگم خدمتتون؟ بلعم باورا، امروز داره کشکول میشه جلسم، من ببخشید یه خورده دارم مقدماتی رو میگم، به نظرم این مقدمات لازم بهش توجه کنیم. بلعم باورا در زمان حضرت موسی بود. قرآن در موردش یک تعبیر خیلی تندی داره، میگه مثله کمثل کلب، مثل سگ میمونه. بعد این بلعم باورا ماجراش چیه؟ اسم اعظم داشته، دعای مستجاب داشته. کسی که اسم اعظم داشته باشه هر دعایی بکنه رد نمیشه. همین اسم اعظم که دعای مستجابه باعث سقوطش شد. اگه اشتباه نکنم قارون برنامه ریزی کرد، گفتش برید اینو گیرش بیارید، فریبش بدید، برش دارید بیاریدش، چون اسم اعظم داره هر دعایی کنه مستجابه، ازش بخواید علیه موسی دعا کنه. هر کاری کردن نتونستن گولش بزنن، یک زن خرابکاره رو پیدا کردن، فرستادن سراغ این، ارتباط گرفت باهاش، تونست فریبش بده بیارتش. بعد ازش خواستن برو دعا کن علیه موسی، رفت دعا کنه علیه موسی، چون اسم اعظم داشت. ما هیچ کدوم به این مقام نرسیدیم اسم اعظم داشته باشیم. حالا حداقل من نسبت به خودم این شناخت رو دارم، تو حاضرین شاید باشه کسی اسم اعظم بلد بود، دعای مستجاب داشت، به خاطر هم دعای مستجاب فریب خورد، رفت دعا کنه علیه موسی، سقوط آزاد کرد وسط جهنم، جوری که قرآن بعد از این همه دهه و این همه قرن وقتی میخواد در مورد اون صحبت بکنه که مسئله او که مثلا کلب بلعم باقورا مثل سگ میمونه. چی دارم میگم؟ میخوام بگم که هر نعمت و فرصتی که سر راه آدم قرار میگیره و هر شرایط ناگواری که سر راه زندگی ما قرار میگیره میتونه یک سکوی صعود باشه، میتونه یک دره سقوط باشه. اون چیزی که کمک میکنه این سکوی صعود باشه یک نگاه ماست که از این بهره ببریم، رشد کنیم، نعمت بدونیم این رو و ببینیم چه استفاده میتونیم ازش ببریم. دو، توکل، تضرع، درخواست شدید از خداوند متعال. امروز که داشتم میمادم توی جلسه با خودم گفتم الان دو سه جلسه است داریم گفتگو میکنیم، 80-90 سفرم خوندیم، خب چشم به هم بزنیم دو دهه تمام میشه کل این کتاب هم میخونیم، خب آخرش چی؟ یه کتاب مثل بقیه کتاب ها خوندیم یه ذره اطلاعاتمون افزوده شد، ترسیدم بیخورده به خودم، گفتم خدایا نکنه این کتابو بخونیم حجت علیه ما تمام بشه فردای قیامت بگی آقا این کتابم خوندی و تو دوباره همون راه غلط خودتو ادامه دادی، من فرصتی برای تو فراهم کردم امامت رو بشناسی باز دوباره همون زندگی خودتو رفتی. خدا نکنه این نعمتی که در اختیار ما قرار گرفته شده علیه ما تمام بشه. خب بحث ما در کتاب همرزمان حسین توی سه گفتار قبلی اگه بخوایم خلاصش بکنیم توی چند جمله خلاصه میشه. اون چند جمله چیه؟ اون چند جمله اینه که ما میتونیم نسبت به ائمه شناخت‌های متفاوتی رو پیدا کنیم. امروز یه خورده آروم‌تر حرف میزنم برای اینکه فرصت فکر کردن بیشتر داشته باشیم. میتونم تونتون بگم برم جلو خب، ولی میخوام همینجوری که صحبت میکنم شما یه قدری تأملم بکنید، من خودم یه خورده فکر کنم. خواهشم از شما دوستانی که حضورم دارید اینه که یه جای خلوتی پیدا کنید، یه کاغذ و قلمی دستتون باشه، هر جایی احساس کردید جمله‌ای به آیندتون کمک میکنه، میتونه در شما یک جرقه‌ای باشه برای تحول و تغییر، اون جمله رو یادداشت کنید. تکیه نکنید به ضبط جلسه و اینها، در لحظه هر چیزی که فکر میکنید به نفعتون رو یادداشت کنید. ما شناخت های مختلف میتونیم در مورد ائمه پیدا بکنیم. یک شناخت، شناخت شناسنامه ایه، مشخصات ائمه رو بدونیم، سال تولدشون رو بدونیم، تعداد فرزندانشون. این رو مقام معظم رهبری میگن خیلی مفید فایده نیست چون در عمل دونستن و ندونستنش تأثیر چندانی نداره. ولی یک شناخت دومی هست که خیلی اثرگذاره. اون شناخت دوم اینه که بدونیم این ائمه ما تو زندگیشون دنبال چی بودن، هدف اصلیشون چی بود، اصلا فلسفه آمدن امام چی بود. این اگر بدونیم دو فایده داره. یک، میتونیم تبعیت کنیم امام قراره رهبر باشه، قراره پیشوا باشه، قراره ما رو دست او زندگی کردن رو یاد بگیریم، قرار نیست یه شخصی باشه که ما فقط براش گریه کنیم و دوستش داشته باشیم و امید داشته باشیم بیاد ما رو شفاعت کنه، نه، قراره پیشوا باشه. نوع موضع گیریمون تو شرایط مختلف اجتماعی زندگیمون رو قرار رو دست او یاد بگیریم، پس باید بدونیم اون دنبال چی بوده، تو موقعیت های مختلف وقتی قرار میگرفته چه برخوردی میکرده. این یک فایده. دوم هم اینه که وقتی امام رو به شکل درست شناختیم احساس غرور میکنیم، احساس اعتماد به نفس میکنیم. اون تصویری که از ائمه تو ذهن بعضی از ما هست یک امام شکوهمند، عزتمند، هدفدار مبارزه، اهل جهاد نیست. یک امام سازشکار، نهایتاً بنده خوب خدای یک گوشه ای از دنیا در کنار هزاران ظلم زندگی کننده است. اگه تصویر درست از امام توی ذهن ما بیاد خیلی احساس بهتری داریم که چنین امامی داریم، چنین شخصیتی رو به عنوان پیشوای خودمون قبول کردیم. این هدف، پس باید بریم هدف امام رو بشناسیم. بعد توضیح دادن که هدف امام دو چیزه، تابع هدف پیامبره. امام اولین هدفش اینه که اون مکتبی که پیامبر میاره رو میاد برای مردم تبیین میکنه، توضیح میده، تفسیر میکنه، تو زندگیشون تطبیق میکنه، و تو گام دوم میاد اجتماعی رو بر اساس اون مکتب شکل میده، حکومتی رو بر اساس اون مکتب شکل میده، خودش رأس این حکومت قرار میگیره تا اون مکتب رو پیاده کنه توی جامعه. صرف این که یک مکتبی ارائه بشه، حرفای خوبی زده بشه ولی پیاده نشه فایده ای نداره. امام دو کار میکنه: یک کار علمی مکتب رو تعیین میکنه، دو یک کار عملی مکتب رو توی جامعه از طریق تشکیل حکومت و جامعه تشکیل حکومت پیاده میکنه. خب این دو هدف اصلی. حالا وارد جلسه چهارم میخوایم بشیم. تو جلسه چهارم اولین سوالی که مطرح میکنن اینه که اگر قدرت های زمان مانع این شدن که امام این دوتا وظیفه‌شو انجام بده، امام در مقابل این قدرت‌ها باید چه کنه؟ پایان جلسه قبل یه مختصری در مورد این توضیح دادن، این جلسه خود مفصل‌تر توضیح میدن. جواب روشنه: اگر امام وظیفه‌ش اینه که دین رو تبیین کنه، نمیتونه اگر دیگران مانعش میشن بگه بی خیال خودتون نمیخواید منم تبیین نمیکنم، من رسالتم اینه، مسئولیتم اینه، باید این کارو بکنم. مثل پدری که وقتی خدا بهش فرزند میده مسئولیت تربیت اون فرزند رو بهش میده. حالا اگه یه فرزندی بد اخلاق بود، بد عنق بود، گریزپا بود، این پدره میگه به من چه، برو هر بلایی میخوای سر خودت بیار، دیگه برای من مهم نیست تربیتتون. اگه این پدر واقعا شناخته باشه وظیفه خودش رو، تا لحظه زنی که نفس داره تلاش میکنه، تدبیر میکنه برای اینکه این فرزند راه هدایت رو پیدا بکنه، مسیر درست رو بره. حتی اون موقعی که این فرزند تو فلاکت و تو هزار تا انحراف افتاده، ولش نمیکنه، نمیگه برو تو دیگه بچه من نیستی، هر کاری دلت میخواد بکن، پا تو حق نداری توی خونه من بذاری. روشش رو ممکنه عوض بکنه، از راه دیگه ای تلاش بکنه، این راه نمیکنه هدایت رو. هدف اول که تبیینه تمام نمیشه، امام مبارزه میکنه، تا تلاش میکنه برای اینکه موانع برطرف بشه، این وظیفه رو انجام بده. روشش رو ممکنه عوض بکنه، ولی ایشون نمونه مثال میزنن، میگن شما نگاه کنید امام سجاد علیه السلام بعد از واقعه عاشورا اونقدر خفقان شدید بود که مثل ائمه قبلی نمیتونستن بشینن راحت در مورد دین صحبت بکنن، روایت بگن به مردم. ولی آیا تبیین دین رو رها کرد امام سجاد؟ نه، در قالب دعا شروع کرد معارف دین رو تبیین کردن، تبدیل شد به یک کتابی به اسم صحیفه سجادی، امروز در اختیار ماست. صحیفه سجادیه رو به عنوان یک کتاب دعا نگاه نکنیم، ما صحیفه سجادیه به عنوان یک کتابیه که برنامه زندگی رو نشون میده ما، یک دو، یک کتابی که معارف دین ما رو به ما یاد میده. شما مثلا برید تو همین کتاب صحیفه سجادی، یه دعا داره برای فرزند و یه دعا داره برای پدر و مادر، همین دو تا دعا رو بخونید ببینید از توش کلی دستورالعمل تربیتی در میاد. همین صحیفه سجادیه یه دعا داره به اسم دعای مکارم الاخلاق، برید بخونید، از تو همین دعای مکارم الاخلاق کلی نکته ها و برخورد های سبک زندگی در میاد که من چجوری با اطرافیانم برخورد بکنم تو موقعیت های مختلف، وقتی قرار گرفتم باید چیکار کنم، اون موقعی که عصبانی ام، اون موقعی که ناراحتم، اون موقعی که نمیدونم ترسیدم، اون موقعی که بی انگیزم، اون موقعی که با انگیزم. درست شد؟ پس امام سجاد چون شرایط خفقانه، تبیین دین رو رها نمیکنه، روشش رو عوض میکنه، میاد در قالب دعا تبیین میکنه. وظیفه دومم همینطوره، وظیفه دوم تشکیل حکومت و پیاده کردن دین بود. اگر امیرالمؤمنین رو محروم کردن رها نمیکنه، تا 40 شب هر شب با صدیقه طاهره میره در خونه مردم رو میزنه تا اگر میتونه برگرده حکومت رو بگیره. بعد از اینکه مردم همراهی نمیکنن، باز هم حضرت رها نمیکنه، از روش های دیگه تلاش میکنه تا حکومت به دست معصوم برسه. خوب دقت کردیم؟ پس وظیفه امام تلاش و مبارزه برای رفع این مانع و انجام وظیفه است. نکته بعدی که مطرح میکنن اینه که یک سوال طرح میکنن: آیا ائمه بعد از امام حسین، امام حسین واضحه قربونشون بریم، معلومه علیه امام خلیفه زمان خودشون قیام کردن، کشته شدن، بچه هاشون هم شهید شدن، خانوادهشون هم اسیر شدن، از امام حسین رد شیم، از امام سجاد تا امام 11 این 7-8 امام بعدی نسبتشون با قدرت‌های زمان خودشون، با خلیفه‌های زمان خودشون چطوری بوده؟ آیا سازشکارانه با اینا برخورد می‌کردن؟ مثل بعضی از این روحانی‌های زمان شاه بودن که درباری بودن، دوروبر چه می‌دونم شاهنشاه و اطرافیانش و وزیر وکیلا می‌چرخیدن که یه چیزی هم به اینا بماسته، یا نه علیه دستگاه حکومت بودن؟ اگه علیه دستگاه حکومت بودن، فقط تو دلشون علیه دستگاه حکومت بودن، یا نه واقعا در عمل و اقدام علیه دستگاه حکومت بودن؟ شما زمان انقلاب رو ببینید دیگه، علمای مختلفی داشتیم. بعضی از علما اونقدر علیه حکومت بودن که زندان رفتن، تبعید شدن، کشته شدن. بعضی هم همراه پادشاه بودن، همراه شاه بودن. اگر کارش رو هم قبول نداشتن، حداقل به خاطر اینکه خیلی به دردسر نیفتن و دخون و دستگاهشون جمع نشه، ترجیح دادن خیلی علیهش قیامی نکنن، مبارزه‌ای نکنن. ائمه معصومین ما چجوری بودن؟ امام صادق که میگن 4000 تا شاگرد داشتن در زمان منصور عباسی، با منصور عباسی سر سازگاری داشتن یا در حال مبارزه و جنگ بودن؟ ایشون میگه جواب واضحه، ائمه ما همشون بعد از امام حسین علیه السلام این 250 سال امامت از زمان امیرالمومنین تا زمان امام حسن عسکری و غیبت صغرا، 250 سال مبارزه دائمه برای پس گرفتن حکومت، برای اینکه رهبری جامعه رو به دست بگیرن. اصلا سازشکاری توی کار نبوده. این ادعای ایشونه. خب شما ازشون سوال می‌کنید که آقا دلیلی هم داری که ائمه کلن کارشون مبارزه و جهاد بوده در همه این سالها؟ میگه چند تا دلیل من دارم. یک دلیل که دلیل اجمالیه اینه که شما زیارت امینالله میخونید. توی زیارت امینالله چی میگید؟ خودتون توی زیارت امینالله که از اون مستردترین زیارت‌های ماست، وقتی میریم سراغ ائمه، یکی از زیارت‌هایی که خیلی بهش سفارش شده توی حرم همه ائمه هم میشه این زیارت رو خوند، زیارت امینالله. توی این زیارت امینالله شما میگید که اشهد و انکه جاهدت فی الله حق جهاده، ما شهادت میدیم به این که تو، بذارید عبارت رو پیدا کنم بینم درست دارم میخونم، بله، اشهد و انکه جاهدت فی الله حق جهاده، ما شهادت میدیم به این که شما یه امام جهاد کردی در راه خدا، حق جهادم به جا آوردی، یعنی مبارزه رو توش کم نذاشتی، جهاد رو توش کوتاه نیومدی. خب اگر ما هیچ دلیل تاریخی نداشتیم، اگر نمیتونستی بریم توی کتاب‌های تاریخی بررسی کنیم، ببینیم بالاخره امام سجاد، امام صادق، امام کاظم برخوردشون با خلفای زمان چی بوده، همین یه دعا کافی بود برای اینکه ما خیالمون راحت بشه. نه، ائمه ما پیوسته در حال جهاد و مبارزه بودن، چون به ما دستور داده شده وقتی میخواید سلام کنید بهشون اینطوری سلام کنید، اشهد و انکه جاهدت فی الله حق جهاده، تو حق مبارزه رو ادا کردی. این دلیل اول. دلیل دوم، ببینید چجور دستگاه حکومت با اینها برخورد کرده. خوب دقت کنید، یه وقتی من میخوام ببینم یه آدمی نسبت به یه آدم دیگه چه برخوردی داره، یه راه اینه که ببینم خود این آدم چه برخوردی داره، یه راه دیگه اینه که ببینم واکنش این آدمه چی بوده. شما ببینید دستگاه حکومت ها با ائمه ما چه برخوردی داشتن، از نوع برخورد اونها متوجه میشید. اگر من به شما گفتم آقا در یک حکومتی دستگاه حکومت فلانی رو دعوت کرد توی کاخ، بهش خونه داد، بهش ماشین داد، بهش امکانات داد، بهش وام داد، این بنده خدام گرفت و رفت و حالشو برد. خب شما میگید رابطه اینا چجوریه؟ میگید رابطه شون خوبه. ولی اگه به شما گفتم که فلانی آوردن توی دربار، انداختنش تو زندان، تبعیدش کردن، مسمومش کردن، چه میدونم شکنجهش کردن، شهیدش کردن، شما میگید رابطه اینا چجوری بوده؟ قطعا رابطه، رابطه تقابل و مبارزه بوده. باز نام معظم رهبری میگن اگر ما نریم تاریخ رو بررسی کنیم، همین که 11 امام ما شهید شدن یا مسموم شدن یا کشته شدن،
همین که اکثرشون زندان رفتن، دو سه چند بار امام کاظم زندان ابد براش بریدن، همین که تبعیدشون کردن، همین که بردنشون تو حصر، امام حسن عسکری تو حصر، امام هادی تو حصر، امام رضا تبعید، زندانی، شکنجه، شهادت تو سنین پایین، 25 سالگی، 28 سالگی، 30 سالگی، اینا علامت چیه؟ اینا علامت جهاد و مبارزه است. اینا نشون میده که این امام ها با دستگاه حکومت سر جنگ داشتن، درگیر بودن. اگر ما تو تاریخ گزارشی هم پیدا نکردیم که آقا امام کاظم کجا درگیر شده، امام صادق کجا درگیر شده، اگر تو تاریخ پیدا نکردیم معلوم میشه تاریخ مغرضانه نوشته شده. همین که او رو شهید کردن، مسموم کردن، زندانی کردن، تبعید کردن، مهمترین دلیل و مستنده. خوب دقت کردید؟ این خیلی جواب محکمیه تو دهن اونایی که میگن آقا ائمه هم نمیدونم اهل فلان بودن، ائمه هم اهل سازش بودن، اهل نمیدونم مذاکره بودن، اهل چی بودن. ائمه رو تک تکشون شهید کردن. اهل سازش و مذاکره بوده که شهیدش کردن. بذارید بعضی از جمله هایشون رو بخونم قشنگه. اگر ما بخوایم خصوصیات زندگی اینها را هم ندیده بگیریم، صفحه 98، با آن تفصیلاتی که مورد نظر من است، همین اجمال کافی است که معتقد شویم ائمه 11 گانه ما در حال پیکار و مبارزه و در حال جهاد از دنیا رفتند. چرا؟ به دلیل اینکه موسی بن جعفر را زندان ابد کردند، به دلیل اینکه امام باقر دو بار، امام صادق دو بار، امام سجاد دو بار تبعید شدند، علی ابن موسی رضا تبعید شد، امام جواد و امام هادی و امام عسکری هر کدام چند بار زندان و تبعید رفتن، به دلیل اینکه سه امام آخر ما، یعنی امام جواد و امام هادی و امام عسکری، در بهبوهه جوانی کشته شدن. امام جواد را 25 ساله کشتن، امام هادی را 32 ساله یا 33 ساله کشتن، امام عسکری را 28 ساله کشتن. خیلی حرفا، یه جوان 25 ساله و 28 ساله را کشتن، مگه چقدر خطرناک بوده؟ مگه چه اقدامی میکرده؟ بعد جمله های بعدی رو نگاه کنید. یک جوان 25 ساله را که اینقدر علاقه مند دارد چرا میکشن؟ طرفدار داشتن امامای ما. یک جوان 32 ساله که این همه در آفاق عالم اسلامی علاقه مند دارد، وابسته به دودمان پیامبر است، کشتن او برای چیست؟ چرا او را میکشن؟ آیا جز این است که در کشتن او برای قدرت‌های زمان مصلحتی وجود داشته که از مصلحت زنده ماندن او و راضی نگه داشتن مردم به مراتب بزرگتر بوده؟ و اونا که میدونن اگه این امام رو بکشن تو سن 28 سالگی مردم قیام میکنن، مردم احساس میکنن ظلم شده، ممکنه بیان حکومت رو بخوان سرنگون کنن، پس چرا امام رو میکشن؟ میبینه سبک سنگین کرده، دیده اگر امام بمونه، ولی همین امام 28 ساله 25 ساله اونقدر حضورش خطرناکه که میارزه اونو حذف کنن، ولی اینکه قیامهایی شکل بگیره. سرکوب کردن اون قیامها راحت تره تا وجود این امام. حالا به من بگید این امام مبارز بوده یا سازشکار؟ این امام فقط مشغول عبادت بوده یا دنبال گرفتن حکومت و پیاده کردن دین؟ این امام با یارانش، با اعوان و انصارش، با شیعیانش فقط حرفای اخلاقی میزدن، توصیه میکردن نماز بخونید، چه میدونم انفاق بکنید، حرف زشت نزنید، چه میدونم مال مردم رو نخورید، یا نه توصیه های او به گونه ای بوده که برای دستگاه حکومت خطرناک بوده؟ اینا سوالات جدیه که ما باید بهش فکر کنیم. بنابراین یک نتیجه میشه گرفت. اون نتیجه چیه؟ اون نتیجه اینه که فقط امام حسین نبودن که اهل مبارزه و جهاد بودن، ائمه بعدی هم بعد از امام حسین همه اهل مبارزه و جهاد بودن. به خاطر همین ما به اونها میگیم همرزمان حسین. بله، امام حسین شمشیر کشید اومد علنا جنگ کرد، بقیه امام ها هم مبارزه کردن، جهاد کردن. علامتش چیه؟ همشون رو شهید کردن تو سنین کم. خب اینجا یه سوال مهم ممکنه به وجود بیاد و پاسخ این سوال خیلی جذابه. اگه تا اینجا ماجرا رو خوب گوش ندادید، حتما از اینجا به بعد خوب گوش بدید. امیدوارم که خستتون نکرده باشم. شیشتونگ حواستون با من باشه. اگه خسته شدید یه نفس عمیق بکشید، یه چایی بخورید. بیاید اینجا که میخوام یه بحث جذاب تو این 20 دقیقه آخر داشته باشیم. اون سوالی که الان پیش میاد اینه. آقا شما میگی که بقیه امام ها هم رزمان امام حسین هم. میگید بقیه امام ها هم در حال جهاد بودن. بقیه امام ها هم مبارزه کردن. سوال، پس چرا ما توی تاریخ یه شاهد نمیبینیم که امام صادق علیه السلام دست به شمشیر برده باشه؟ چرا هیچ جای تاریخ نقل نشده که امام کاظم علیه السلام یه حرکتی، یه قیامی، یه شورشی رو رهبری کرده باشن مثلا علیه دستگاه حکومت؟ چرا امام سجاد مردم رو بسیج نکردن مثل امام حسین علیه السلام بیان علیه حکومت قیام کنن؟ امام حسین واضحه، ما دیدیم جنگ را انداخته، با شمشیرم تکه تکهشون کردن، پس معلوم اهل جهاد و مبارزه بوده. اما بقیه اماما کو شمشیرشون، کو جنگشون، کو جهادشون، کجای تاریخ نقل شده؟ این خیلی سوال خوبیه. امام معظم رهبری میگه که جواب این سوال میدونید؟ اصلا میدونید چرا این سوال برای شما به وجود اومده؟ به خاطر اینکه معنای جهاد رو شما درست بهتون منتقل نشده. جهاد دو معنای غلط داره و یک معنای درست. اون چیزی که تو ذهن اکثریت مردم، حتی اهل علم، طلبه ها هست، یکی از این دو معنای غلط که هر دوتا رو میگن ایشون ردش میکنن، میگن این مجاهد نیست، این دومی هم مجاهد نیست. ببخشید، این اولی مجاهد نیست، دومی هم تنها معنای جهاد نیست. حالا توضیح میدم خدمتتون. معنای جهاد یه چیز دیگه است. خوب دقت کنید، بارها توی قرآن تکرار شده کلمه جهاد، مثلا تعابیری که یجاهدون به اموالهم و انفسهم، فضل الله المجاهدین علی القاعدین. در مورد جهاد و مجاهده و جهاد به مال و نفس و اینها توی قرآن تأکیدهای زیادی شده. این جهاد به چه معناییه؟ دو معنای غلط رو بگیم تا بعد برسیم به معنای درست. اولین معنای غلط که تو ذهن خیلی از ما هست اینه که جهاد یعنی تلاش. جهاد در راه خدا یعنی چی؟ یعنی تلاش در راه خدا. به کی میگن مجاهد فی سبیل الله؟ هر کسی که در راه خدا داره تلاش میکنه. چه تلاشی؟ هر تلاشی. مثلا میشه مثال بزنید؟ آره میشه مثال بزنم. من امروز صبح خواب بیدار شدم، وقت خوابم رو جمع کردم، بعد رفتم چایی و دن گذاشتم، سفره رو پنگ کردم، بچه ها رو بیدار کردم، بهشون صبحونه دادم، بعد غذا درست کردم، بعد سفره پنگ کردم، نهار دادم، بعد بچه ها رو ترخوش کردم تا شب. من از صبح تا شب مشغول جهاد بودم. چرا؟ چون خسته شدم، چون تلاش کردم، برای رضای خدا غذا درست کردم، برای رضای خدا بچه ها رو ترخوش کردم، برای رضای خدا نق و نقشون رو تحمل کردم، پس من مجاهدم. منم مجاهدم. من امروز رو از خواب که بیدار شدم زدم بیرون، رفتم کتابخونه، کتابم رو باز کردم، شروع کردم خوندن، تحقیق کردم، نوشتم، مطالعه کردم، بعدم اومدم تدریس کردم، کلاس داشتم، پس منم مجاهدم. چون خسته شدم، تلاش کردم، کوشش کردم، برای رضای خدام تلاش کردم، نه برای نمیدونم شهرت و برای پول و برای دنیا و برای نگاه مردم، پس منم مجاهدم. مقام معظم رهبری میگه این جهاد نیست. جهاد به این گلو گشادی که شما فکر میکنید نیست. این که شما فکر کنید هر تلاشی در راه خدا جهاده، اینطور نیست. آقا من سفره انداختم برای امام حسین، از پولم گذشتم، من جهاد کردم به مالم. میگه نه، هر سفره‌ای جهاد به مال نیست. آقا من ظهر گرما حجاب سرم کردم رفتم، به زحمت افتادم، جهاد کردم. میگه نه، هر عرق ریختن و حجاب سر کردنی جهاد نیست. آقا من نماز جمعه رفتم، جهاد کردم، خیلی سخت بود، از خوابم گذشتم، دعا ندبه رفتم، خیلی تلاش بود. نه، اینا هیچ کدوم جهاد نیست. پس چیه این جهاد؟ میگه حالا میگم بهتون. فقط بدونید این جهاد نیست. چی جهاد نیست؟ هر مبارزه و تلاشی در راه خدا جهاد نیست. کار خوبیه، انفاق هست، نماز هست، نماز جمعه هست، ارزشمنده، ثوابم داره، ولی جهاد نیست. اگه تو قرآن گفتن مجاهد فی سبیل الله جایگاه ویژه‌ای داره، به این نمیگن مجاهد فی سبیل الله. اگه گفتن جهاد واجبه، این نیست. استدلالتون چیه؟ میگه استدلال من واضحه. شما نگاه کنید، جهاد یه اسم خاصیه در کنار نماز، در کنار انفاق، در کنار روزه، در کنار تربیت، در کنار خیلی از کارهای دیگه. اگر هر عبادت همراه با زحمتی اسمش جهاد بود، خب چه دلیلی داشت ما یه واژه جدیدی رو بذاریم؟ گفتیم نماز جهاد است، روزه هم جهاد است، تو ظهر تابستان حجاب هم جهاد است، همه کارهای خوب جهاد است. وقتی میگه نماز بخونید، روزه بگیرید و جهاد کنید، یعنی این با اون دوتا فرق میکنه. وقتی میگه اشهد انک جاهدت فی الله حق جهاده و امرت بالمعروف و نهیت عن المنکر و اقمت الصلاة و آتیت الزکات، معلوم میشه جهاد با امر به معروف و نهی از منکر و اقامه نماز و اقامه زکات فرق میکنه. اگه این همونا بود که دلیل نداشت یه واژه جدا براش بذارن. استدلال رو دقت کردی؟ پس جهاد بعد یه چیز دیگه باشه. تلاش در راه خدا خوب هست، ولی جهاد نیست. دومین معنای غلط جهاد، بعضی فکر میکنن جهاد یعنی جنگ مسلحانه، یعنی درگیری با سلاح، با شمشیر. فقط اون کسی که میره مدافع حرم میشه اون داره جهاد میکنه، فقط اون کسی که توی معرکه رفته مقابل دشمن وایستاده، جنگیده، سلاحی دستش بوده، اون جهاد کرده. اگر من اینجا توی خونه بودم، به بچم رسیدگی میکردم، من مجاهد نیستم. اگر من داشتم توی کتابخونه درس میخوندم، تدریس میکردم، مینوشتم، من مجاهد نیستم. اینم میگن غلطه. بله، در فقه شیعه وقتی میگن جهاد، منظور اون جهاد خاص توی معرکه است، جنگه. اگه گفتن مجاهد، لازم نیست کفنش بکنید، لازم نیست غسلش بدید، همونجوری میتونید دفنش بکنید. خب بله، اون مجاهدی رو دارن میگن که در معرکه در مقابل دشمن با سلاح میجنگه، کشته میشه. ولی جهاد در قرآن انقدر معناش محدود نیست، گسترده تره. خوب دقت کردید؟ دو تا معنا گفتن، یه معنای خیلی وسیع از جهاد، یه معنای خیلی محدود از جهاد. گفتن جهاد در قرآن نه اون معنای گل و گشاد وسیع است که بگی هر مبار تلاشی در راه خدا جهاده، نه این معنا محدوده که بگی فقط اونی که تو میدان مبارزه با سلاح داره میجنگه جهاد داره میکنه. اگه جهاد رو به این محدودی دیدی، امام صادق هم مجاهد نیست، چون امام صادق تو تاریخ نقل نشده شمشیر دستش گرفته رفته تو معرکه بجنگه. ولی یه معنای درستی داره جهاد که به اون معنای درست همه ائمه ما مجاهدن. شاید من و شما هم مجاهد باشیم. خوب دقت کنید، اگر کسی دنبال اینه که ثواب مجاهدین رو به دست بیاره، این معنای سوم رو باید دنبالش باشه. میگن معنای معنای دوم رو هم یه دلیل براش بیارم. چرا مقام معظم رهبری شما میگید جهاد در قرآن فقط و فقط برای اون کسی نیستش که رفته تو معرکه جنگیده، به این محدودیه نیست، وسیع تر از اینه؟ میگه یه آیه براتون میخونم، یه مستند. آیه قرآن میفرماید که بسم الله الرحمن الرحیم، سوره مبارکه توبه آیه 73 میفرماید یا ایها النبی، ای پیامبر اکرم، جاهد الکفار والمنافقین، با کفار و منافقین جهاد کن. میگه ایشون بری تو تاریخ ببینید پیامبر با کفار جنگیده، ولی با منافقین هیچ جا جنگ مسلحانه نداشته. خب قرآن مگه دستور نداده به پیامبر که با منافقین بجنگ؟ اگه منظور از جهاد جنگ مسلحانه بوده، پیامبر هم که با منافقین جنگ مسلحانه نداشته. یعنی پیامبر به این دستور قرآن عمل نکرده؟ اینو که نمیتونید بگید. پس باید بگید پیامبر با منافقین جنگیده. پس معنای جنگ چی بوده؟ پس معلوم میشه معنای جنگ در قرآن، معنای جهاد در قرآن، فقط جنگ مسلحانه در معرکه نیست. والا به این معنا پیامبر جهادی با منافقین نکرده، در حالی که قرآن بهش دستور داده. خب معنای صحیح جهاد چیه؟ میگه معنای صحیح جهاد عبارت فارسیش میشه مبارزه. جهاد کجاست؟ اونجایی که دشمنی در کاره و شما هدفی داری و این دشمن میخواد مانع از این بشه که شما به هدفت برسید، شما ناچار با این دشمن درگیر میشی. اونجایی که شما با دشمنی بر سر هدفی، بر سر مکتبی، بر سر ایدئولوژی، بر سر آرمان و ارزشی درگیر شدی، به این میگن جهاد، به این میگن مبارزه. لازم نیست حتما با سلاح باشه، ممکنه جهاد شما جهاد علمی باشه، ممکنه جهاد شما جهاد مدل دیگه ای باشه. مهم اینه که یک دشمنی در کار باشه و تو با اقدام در حال درگیر شدن با اون دشمن باشی. ممکنه الان دشمن همه سرمایه‌اش رو گذاشته روی این که تو بچه دار نشی، تو اقدام میکنی برای فرزنددار شدن و این جهاد به حساب بیاد. ممکنه دشمن همه فشارش رو گذاشته روی این که تو کج بفهمی، تو تلاش میکنی که درست بفهمی و درست در دیگران تبیین کنی، تو میشی مجاهد در راه تبیین، چون داری مبارزه میکنی با طرح دشمن، با نقشه دشمن. درست شد؟ بذارید بعضی از جمله هایشون رو بخونم. جهاد عبارت است از درگیری با یک دشمن. جهاد عبارت است از تلاش و کوشش در راه پیشبرد هدف، منتها آن تلاش و کوششی که با درگیری با دشمن همراه است. آن تلاشی که با درگیری با دشمن همراه نیست اسمش جهاد نیست. خوب دقت کنید، تکرار میکنم، صفحه 106. آن تلاشی که با درگیری با دشمن همراه نیست اسمش جهاد نیست. یک نفر میلمد توی رخت خواب گرمش کنار بخاری میلمد، از روی فراغت فکر میکند که من درباره چه مسئله تحقیق کنم. ناگهان یادش میآید که این مسئله هنوز حل نشده است، که آیا هفت آسمان از جنس طلاست یا از جنس نقره یا از جنس دیگر. بعد بنا میکند کتابها را گشتن، مطالعه کردن، چه کردن تا این مسئله را تحقیق میکند و حل میکند. به این کار جهاد نمیگویند، این اسمش مبارزه نیست. یا فرض بفرمایید یک دانشمند محقق برود بنشیند درباره یک مسئله حقوقی خشک غیر لازم یا حتی لازم، یا یک مسئله در شیمی یا در فیزیک یا در ریاضی زحمت بکشد تحقیق کند، به کار او جهاد نمیگویند. کما این که در فارسی هم به آن مبارزه نمیگویند. به انیشتین یک مبارز گفته نمیشود. جمله ها رو دقت کنید، انیشتین دانشمند هست ولی مبارز نیست. اختراع کرده، پیشرفت‌های علمی داشته، به بشریت خدمت کرده، ولی مجاهد نبوده، مبارز نبوده. به آن کسی که عالی‌ترین تحقیقات علمی را هم بکند یک مبارز نمیگویند. چرا؟ برای خاطر اینکه این عمل، این تحقیق، این کشف، این کاری که به وسیله فکر یا به وسیله پول یا به وسیله دست انجام گرفته، در راه پیشرفت یک هدف فکری ایدئولوژیکی و در راه مقابله با دشمن این فکر به کار نرفته. آن کسی که پول میدهد، مثلا فرض بفرمایید یک خانه‌ای میسازد، یک بیمارستانی میسازد، مدرسه‌ای میسازد، به این کار مبارزه نمیگویند، به آن جهاد نمیگویند. انفاق هست اما این انفاق جهاد نیست، چون در آن درگیری نیست، مقابله با یک قدرت مضری نیست، ستیزگری با مخالف، با آن کسی که سد راه هست نیست، لذا به آن جهاد نمیگویند. خیلی نگاه جالبی ها، میگن هر جا شما خط دشمن رو شناختی، با خط دشمن، با طرح دشمن، با نقشه دشمن درگیر شدی، به این میگن جهاد. هر جای کار خوبی کردی ولی با صرف نظر از طرح دشمن و مبارزه با دشمن، چه بسا کارت هم خوب باشه، ثواب و اجر هم داشته باشه، ولی فکر نکن تو مجاهدی، تصور غلط در مورد خودت نداشته باش. بعد چند تا مثال میزنم، میگن نگاه کنی در زمان بنی امیه، خود بنی امیه اومدن، نه دارن میگن این موضوع به نیت برمیگرده، نه فقط به نیت برنمیگرده، به تشخیص برمیگرده. آقا من به نیت مبارزه یه کاری انجام بدم که اصلا دشمن ربطی بهش نداره، فکر کنید من تو میدان جنگم، دشمن داره این خط رو میزنه، داره این نقطه رو میزنه، من به نیت مبارزه با دشمن برم یه جای اون طرف جبهه وایستم شروع کنم تیر در کردن، حالا من در حال مبارزم، اصلا کی در مقابل توه؟ این تیر رو به کی داری میزنی؟ نیت به تنهایی کار رو حل نمیکنه. تو باید دشمن رو بشناسی، خطش رو بشناسی، بدونی کجا رو داره میزنه، طرحش رو بشناسی، با او درگیر بشی. میشود کار علمی کرد، مطالعه کرد، مباحثه کرد و این جهاد باشه. مثال میزنن، میگن در زمان بنی امیه خود دستگاه حکومت دنبال این بود که یک طرز فکر غلطی رو در جامعه رواج بده، اونم جبرگرایی. آقا خدا همه رو مجبور کرده، هر اتفاقی توی داره عالم داره میفته از سر اجباره، ما اختیاری نداریم. نتیجه چی میخواست بگیره؟ که اگر حاکم بنی امیه داره به شما ظلم میکنه و رأس حکومته، جبره، خدا خواسته، شما نمیتونید کاری بکنید. ایشالله هر موقع خدا خواست خودش برش میداره یه حاکم دیگه یا میاره. این تفکر تفکریه که دشمن داره پراکنده میکنه بین مردم تا حکومتش مستقر بشه. حالا اگر یه اندیشمندی، یه عالمی اومد یه کتابی نوشت در رد این فکر، سخنرانی کرد در رد این فکر، به این میگن مبارز، به این کتاب نوشتن میگن جهاد. ولی هزاران کتاب دیگه نوشته میشه، جهاد نیست. کسی میاد در مدح اهل بیت شعر میگه، جهاد نیست. ولی یه کسی مثل کمیت یا به تعبیر مقام معظم رهبری مثل دعبل میاد شعر میگه، شعر کمیت و شعر دعبل جهاده. چرا؟ چون اینها با شعرشون با دستگاه حکومت مبارزه کردن. فرق میکنه با اون کسی که صرفا با شعرش امام رو مدح کرده. پس میشود با شعر جهاد کرد، مبارزه کرد. میشود با فرزند پروری مبارزه کرد، جهاد کرد. بستگی داره که شما تشخیص داده باشی دشمن نقشش الان چیه، در مقابل نقشه دشمن اقدام کنی، درگیر بشی با دشمن. بگن شما داری میزنی تو چش دشمن، شما داری کفر دشمن رو در میاری با این کارت، شما داری رو مغزش میری. گرفتید؟ جهاد تبیین هم الان برای ما مشخص میشه. ما تا حضرت آقا گفتن جهاد تبیین، بعضی ها که مثلا ممکنه مثلا فکرشون ساده باشه فکر کنن هر جای اومدیم یه مسئله ای رو تبیین کردیم میشه جهاد تبیین. من یه درس فلسفه ای را میدازم، یه درس تفسیری را میدازم، یه کلاس نمیدونم سیاست یه چیزی را میدازم، میگم منم مجاهد تبیینم. نه داداش، صد کن. دشمن چه فکر غلطی رو داره به جامعه تزریق میکنه؟ تو اون فکر غلط رو باید برطرف کنی و تبیین درست بکنی تا بشه جهاد تبیین. میدونید لازمه این حرف چیه؟ لازمش اینه که دشمن رو خوب بشناسی، نقشش رو بدونی، نقطه‌ای که داره میزنه رو بدونی تا بتونی طرحش رو خنثی کنی. بله، جهاد مسلحانه یک نوع جهاده، ولی تنها جهاد، جهاد مسلحانه نیست. تنها کسی که تو معرکه شمشیر میکشه بهش نمیگن مبارز. اون کسی که با دشمن درگیره ولو در میدان علم به اونم میگن مبارز. شهید مطهری واقعا یک مجاهد و مبارز بود، هیچ وقتم شاید جبهه نرفته، شمشیر و تفنگ هم دستش نگرفته، ولی شهید مطهری در زمان خودش با کتابها و سخنرانیهاش مرتب خط دشمن رو میکوبید. به این آدم میگن مبارز و مجاهد. علمای دیگه هم چه بسا بودن، اندیشمندان و سخنرانهای دیگه هم بودن که میرفتن مردم رو نصیحت میکردن، توصیه های اخلاقی داشتن، حرفهای خوبی میزدن، اجرم داشتن، ولی مبارز نبودن چون خط دشمن رو نمیکوبیدن. با این توضیحاتی که دادیم حالا شما بگید امام صادق علیه السلام مبارز بود یا نبود؟ مجاهد بود یا نبود؟ اهل بیت تا امام حسن عسکری همشون مجاهد و مبارز بودن یا نبودن؟ با این بیان همشون مجاهد و مبارز بودن، چون با دشمن زمان خودشون درگیر بودن. خب من برم سراغ کامنت ها و سوالات شما، در حدی که سوادم اجازه بده و وقت بهم اجازه بده. اگه سوالی هست بفرمایید، در خدمتون هستم. جلسه آینده هم ایشالله گفتار پنجم رو با هم دیگه در موردش گفته بود. در صحیفه سجادی معارفی بوده که برخلاف سخنان حاکمان بوده است، این که امام سجاد علیه السلام چطور مبارزه کردن جای گفتگو داره. حالا مقامدان رهبری بعدش رو بعدن میگن. من نگفتم لزوماً صحیفه سجادی مبارزه امام سجاده. صحیفه سجادی عمل به وظیفه اوله، تبیین دین. وظیفه دوم که گرفتن حکومت و مبارزه کردن با دستگاه حاکم به شکل‌های دیگه یه. مقامدان رهبری تو جلسات قبل گفتن که تمام نهضت‌های بعدی که بین شیعیان اتفاق افتاده طراحی اولیش با امام سجاده، یعنی امام سجاده یک تشکیلات زیرزمینی یواشکی بین شیعیان شکل دادن که بعداً ثمرش هی ظهور نهضت‌های مختلف توی شیعیان بود علیه دستگاه حکومت. یه خانم خانه‌دار هستم، چجوری میتونم جهاد تبیین کنم؟ توضیح دادم خانم اسماعیلی، باید اول متوجه باشیم که دشمن چه فکر غلطی رو داره منتشر میکنه توی جامعه، در راستای اون فکر غلط خودمون مطالعه بکنیم، به اندیشه درست برسیم، بعد سعی کنیم اون اندیشه درست رو بر بقیه تبیین کنیم. مثلا دشمن الان یکی از اندیشه هایی که میخواد جا بندازه توی جامعه اینه که آقا اسلام کارآمد نیست، دین کارآمد نیست، شما دین رو بگذارید کنار تا زندگیتون آباد بشه، اگه بخواید سر ارزش هاتون وایسید زندگیتون از دست میدید. خب ما سر همین حرفی که دشمن میخواد تزریق کنه به فکر جامعه بریم مطالعه کنیم، فکر کنیم، با اساتید گفتگو کنیم، به یک جواب روشنی برسیم، بعد برای بقیه هم تقدیم کنیم، توضیح بدیم. چرا قرآن گفته شده با مال و جانتون جهاد کنیم؟ چون هم با مال میشه جهاد کرد، هم با جان میشه جهاد کرد. با جان چجوری میشه جهاد کرد؟ وقتی من همه عمرم، همه زندگیم، لحظه لحظه ها خرج مبارزه داره میشه، خب دارم جهاد در راه خدا میکنم دیگه، جهاد به جانم میکنم، به مالم میکنم، ببخشید به جانم میکنم. الان مقام معظم رهبری شمشیری تو دستشون نیست، ولی مهمترین شخصیت مبارز علیه دستگاه استکبار و طاغوت عالم هستن. جهاد به مالم مشخصه، شما مالت رو در راه مبارزه خرج بکنی، نگاه میکنی این دشمن داره چیو میکوبه. مثلا دشمن داره صدها میلیارد هزینه میکنه برای اینکه فرهنگ جامعه رو عوض کنه، شما به جایی که مثلا فقط سفره پهن کنی برای امام حسین، یه هزینه ای رو میذاری برای اینکه فرهنگ جامعه اصلاح بشه، برای اینکه دوتا نوجوان کارشون درست بشه، میری یه مجموعه تربیتی رو ازش حمایت میکنی، میری یه معلمی، یه مربی، یه استاد، یه طلبه رو پیدا میکنی ازش حمایت میکنی تا جامعه رو به شکل درست هدایت بکنه، این میشه جهاد به ما. خب بعضی از سوالات رو توی اینستا رو جواب بدم. اخیراً در شهری که ما زندگی میکنیم شاهد عرضه نوعی لباس دخترانه تیشرت بودم که دقیقاً از اول محرم شروع به توضیح آن شده. بنده با استوری کردن و توضیح درباره عکس روی آن سعی در اطلاع رسانی کردن. خب این میتونه یک نوع جهاد باشه دیگه. احسن. آیا مبارزه با نفس جهاد نیست؟ چرا مبارزه با نفس هم جهاد هست؟ اگه اشتباه نکنم تو جلسات بعدی خود مقام معظم رهبری هم توضیح میدن. جهاد یعنی درگیری با دشمن. یک دشمن بیرونی داریم، یک دشمن درونی داریم. جهاد با نفس مبارزه و درگیری با دشمن درونیه که زمینه کلن مفهوم جهاد در فقه و در قرآن با هم متفاوته. روایتی که در مورد جهاد هست مثل کار مرد، کار زن در خانه و غیره چطوری توجیه میشه؟ احسن، سوال خوبیه. آقا پس این روایاتی که میگن کسی که برای عیال خودش میره کار میکنه روزی حلال میاره این مجاهد فی سبیل الله، یا زنی که در خانه شروع میکنه به اهل خانه رسیدگی کردن و تربیت فرزند کردن مجاهد در راه خداست، این چجوری توضیح داده میشه با این حرف شما؟ خود مقام معظم رهبری توضیح ندادن. من برداشت خودم رو میگم، میتونید شما این برداشت رو قبول نکنید. اون چیزی که به ذهن ناقص بنده میرسه اینه که اگه بخوایم حرفا رو کنار هم دیگه قرار بدیم، جنبندی این میشه که در صورتی خانه‌داری من میشه جهاد، در صورتی تلاش بیرون خانه من و به دست آوردن مال حلال برای زندگی خانواده من میشه جهاد، که من این رو در راستای اون مبارزه تعریف کرده باشن. خوب دقت کنید، مثلا من با خودم اینطوری دو تا چهار تا میکنم، میگم من و خانواده‌ام میخوایم افسر و سرباز میدان مبارزه با طاغوت و استکبار دشمنان اهل بیت باشیم، درست؟ خب ما برای اینکه بتونیم مبارزه بکنیم، حالا چه مبارزه ما در عرصه اقتصادی باشه، چه مبارزه ما در عرصه علمی باشه، چه بخوایم بریم مدافع حرم بشیم، هر نوع مبارزه که بخوایم بکنیم، بعد نیازهای جسمیمون تامین بشه، ما بعد یه سرپناهی داشته باشیم توش بخوابیم، یه غذایی داشته باشیم بخوریم، یه لباسی داشته باشیم بپوشیم. من میرم کار میکنم، پول در میارم که این نیازهای اولیه تامین بشه که بتونم مبارزه‌مو انجام بدم. حالا من میشم کل مجاهد فی سبیل الله، الکاد لعیاله کل مجاهد فی سبیل الله، مثل اون رزمنده‌ای که بالاخره میشینه اون کتونی یا کفشی که پوشیده، اون پوتینی که پوشیده پاره شده، شروع میکنه دوختنش، لباسی که میخواد تنش بکنه بره جبهه و بجنگه تهیهش میکنه، پول تهیه میکنه، میره اون لباس رو میخره. اگر مردی که بیرون خونه کار میکنه، نگاهش این باشه که سر تا سر زندگی من مبارزه است علیه طاغوت، علیه دشمنان اهل بیت، در این مبارزه خودم و اهل و عیالم و خانوادم باید نیازهای جسمیمون تامین بشه، نمیتونیم گرسنه و بی سرپناه و برهنه باشیم توی این جنگ، پس من ناچارم کار بکنم. این میشه مجاهد فی سبیل الله. اون موقع نوع کار کردن من فرق میکنه دیگه، دنبال این نیستم که حالا مبلمانم فلان باشه، ماشینم خارجی باشه، نمیدونم 6 دست لباس داشته باشم، نمیدونم چی چطور باشه، انگشترم چی باشه، طلام چجوری باشه. در حدی که یک مبارز نیاز داره زندگیش تأمین بشه، تأمین میکنم خودم رو. کار اصلیم بعد از اینه، دغدغه اصلیم بعد از اینه، کلن تو جبهه نشستم لباسم رو اتو بزنم، کفشم رو وصله بزنم، اون طرفم کار نداشته باشم، همینجور داره کشته میده، زخمی میده، شهید میده، دو دقیقه کفشم رو وصله میزنم، بعد میدونم تو میدون مبارزه دارم کار میکنم، ولی هدف اصلی اینه که بجنگم، مبارزه کنم. مادری که توی خونه داره قضا میپزه، داره فرزند پروری میکنه، باز دوباره به همین نیت میتونه فرزند پروری کنه. یه وقت میگه آقا من توی خونه میتونم یه فرزندی رو تربیت بکنم که پس فردا دین رو بفهمه و برای جامعه تبیین کنه و نقشه دشمن رو خونسا کنه، پس من وقت گذاشتنم برای تربیت این فرزند در راه خونسا کردن نقشه دشمن، من مبارزه دارم میکنم. من حتی قضا هم که دهن این بچه میگذارم برای اینکه بزرگ شه، دارم مبارزه میکنم. اون چیزی که همیشه هم تو گوش این فرزند میخونم اینه که میدان جنگی هست، مبارزه ای هست، من فرزندم رو دارم یک مبارز تربیت میکنم. اگه توی خونه براش قضا میپزم، لباس آماده میکنم، چه میدونم بهش رسیدگی میکنم، محبت میکنم، تربیتش میکنم، همش به این هدف، بله منم میشم مجاهد. ولی وقتی من اصلا کار ندارم دشمن کیه، مبارزه چیه، طاغوت کیه، من میخوام صرفا یه بچه نمازخون تربیت بکنم، یه بچه با حجاب تربیت بکنم، یه بچه خوش اخلاق تربیت بکنم، یه بچه درسخون تربیت بکنم، اوکی کارتون خوبه، ثوابم میبرید، ولی مجاهده نمی کنید شما موقع غذا پختن، شما مجاهده فی سبیل الله نیست، درست شد؟ فهم کنه برای اون کسی که داره پشت جبهه برای رزمنده غذا میپزه، یا اون کسی که داره برای چه میدونم شکم خودش غذا میپزه. اگه من نگاهم به بچم، به همسرم رزمنده هایی بود، اگر خودم رو رزمنده دونستم، غذا پختم برای خودم و برای بقیه، غذا پختم برای رزمنده ها. ولی اگر نگاهم این نبود، فقط نیتم نیست، گفتم تو جای مختلف خودشو نشون میده. من هم میگم آقا میخوام با دستگاه طاغوت مبارزه کنم، فرزند خودم میخوام مبارز تربیت کنم، بعد اصلا خودم نه دشمن رو میشناسم، نه طاغوت رو میشناسم، نه خط امام رو میشناسم، نه خط باطل، نه خط هر چیزی رو نمیدونم، بعد میگم من دارم مبارزه تربیت میکنم، کجا مبارزه تربیت میکنی؟ تو اصلا میدونی دعوا سر چیه؟ درگیری سر چیه؟ کسی که میخواد مبارزه تربیت بکنه حواسش هست درگیری سر چیه؟ مادرایی که بچه هاشون میخواستن بفرستن جنگ، همچنین بچه هاشون میگفتن که بخور بچه قویشی، بعد برو تو خیابون یه کاری هم بکن تو خیابون، یا براش توضیح میدادن امام خمینی کیه، هدفش چیه، عراق چیکار داره میکنه، او هدفش چیه، پشت عراق کیه، امریکاست، اونا دنبال چیه، قضا میداد به فرزندش، تفکر امام خمینی رو بهش میداد. بعد این آدم انرژی میگرفت میرفت تو جبهه میجنگید، مادرش هم مبارز به حساب میومد، مادرش هم مجاهد به حساب میومد. تونستم ارزام برسونم؟ جواب سوال اون دوستانی که گفتن باز برگشتیم به نیت، توضیح دادم، گفتم تو عمل خودشو نشون میده، سر دوراهی ها مشخص میشه، صرفا با نیت مسئله حل نمیشه، خیلی وقتها انتخاب ها متفاوت میشه. نگاه کن، مثلا من اگر دارم مجاهد تربیت میکنم، فرزندم رسیده به دوره‌ای که میخواد انتخاب کنه، انتخاب رشته بکنه، انتخاب شغل بکنه، خب من چی رو ترجیح میدم؟ به چی ترغیبش میکنم؟ به چه رشته‌ای؟ به چه شغلی؟ اونی که کلاس اجتماعی بالاتری داره؟ اونی که پول بیشتری توشه؟ اونی که راحتی بیشتری توشه؟ یا اونی که بیشتر به جبهه کمک میکنه؟ اونی که بیشتر به علیه دشمن میتونه اقدام بکنه؟ دقت کردی؟ اینجا خودشو نشون میده. خیلی خوب، خسته نباشید. امیدوارم که خدا به بیانمون، به حرفمون، به تأملمون، به فکرمون برکت بده، واقعا جزء مبارزین واقعی قرارمون بده، زمین ساز ظهور باشیم هممون و در این راه جانمون، مالمون، خانوادمون، اهلمون، عیالمون، همه وجود و هستیمون فدا بشه به برکت صلواتی بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد. یا علی، خدا نگهدارت.